رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
شما تان بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دیل و هم نفسی موید.
شما جنبستی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، من کیوم مرسیاتو
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز پنجشنبه 22 می سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است
و به وقت شهر دوشنبه 9 شب. مجله را از آشنایی با رویدادهای تازه عالم شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکاری ما طاهری سفر.
ناظران بین المللی اعلام کردند که انتخابات پارلمانی گرجستان ناصاف و نامکمل برگزار شد، هرچند به گفته آنها در مقایسه با انتخابات ریاست جمهور در ماه انور پیشرفت مشاهده شده است. ژائو سوارش، رهبری ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در گرجستان، گفت که در شیوه های برگزاری انتخابات مشکل و کار زیاده باقی مانده است. رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی دعوا کرد که حزب او در انتخابات پارلمانی گرجستان پیروز شده است، اما مخالفان دولت گفتند که مقامات در انتخابات تقلب کاری کردند. کمیسیون انتخاباتی گرجستان بعد از شمارش قسمی از رای ها گفت حزب میخائیل ساکاشویلی 63% رای مردم را به دست آورده است. ائتلاف احزاب مخالف 13% رای ها را صاحب شدند. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف امروز ضمن ملاقات با نورسلطان نظربایف مسائل همکاری های دو کشور در بخش انرژی را بررسی کرد. در بیانیه مشترک هر دو رهبر گفته می شود آنها در مسئله ادامه همکاری ها در ساحه استخراج و انتقال سوزشواری به بازارهای جهانی و همچنین در ساحه همکاری ها در ساحه انرژی صلح‌آمیز هسته ای به توافق رسیدند. بعد از بازدید از قزاقستان، دمیتری مدودف به چین سفر کرده و با رئیس جمهور هو جینتاو و رهبران دیگری چین دیدار و گفتگو می کند. و مقامات چین میگویند تعداد قربانیان زمین لرزه در این کشور به 51,000 نفر رسیده است. تا کنون 29,000 تن دیگر بینشان هستند و 4,000 کودک یتیم ماندند. پیشتر از این مقامات چین گفتند که برای بازماندگان زمین لرزه به 3 میلیون عدد خیمه نیاز دارند تا میلیون ها نفر مردم بی سرپناه مانده ولایت سیچوان را با پناهگاه موقتی تامین کنند. و مقامات تاجیکستان امروز گفتند که برای بازماندگان فلاکت طبیعی در چین در حجم 100 هزار دلار کمک بشر دوستانه فرستادند. 5 ماشین باربری پر از خیمه، لباسواری و مواد غذایی امروز به سوی گذرگاه قلمه واقع در مرز تاجیکستان و چین راه گرفتند. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در میانمار است و از رهبران نظامی این کشور بخواهد که برای بازماندگان طوفان خرابیاور کمک‌های بیشتر خارجی را بپذیرند. دبیر کل سازمان ملل توسط هواپیما به حوزه رودخانه ایروادی سفر کرد تا که این منطقه خراب و ولنگار شده در طوفان را ببیند. در اینجا 3 هفته پیش طوفان نرگس 78,000 نفر را کشت و 56,000 نفر دیگر را بنشان کرد. مؤسسه‌های امدادی میگویند بیشتر از 2.5 میلیون نفر محتاج کمک‌های فوری هستند و بسیاری از آنها از بیماری و گرسنگی رنج میبرند. با وجود این، حکومت میانمار از گرفتن کمک‌های وسیع مقیاس خارجی خودداری میکند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند به هزاران هکتار کشتزارهای شمال این کشور خطر نابودی تهدید میکند. شوکت اسیموف، یک مقام اداره کشاورزی ولایت سوغد، گفت ملخ در تقریبا 30,000 هکتار زمین های ولایت تخم نهاده است و در صورت محو نکردن زراعت های کاشته شده از بین خواهند رفت. در مجموع به گفته سازمان ملل در تاجیکستان به 100,000 هکتار کشتزارها خطر نابودی تهدید میکند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. فرمانده عالی رتبه آمریکا در عراق میگوید پیش از ترک مقامش در ماه سپتامبر غالبا توصیه خواهد داد تا قسم دیگری نیروهای آمریکا از عراق خارج کرده شود. دیوید پتریوس در کنگره آمریکا گفت به اعتقاد وی وضع امنیتی در عراق اجازه میدهد که سربازان بیشتری آمریکا از عراق خارج کرده شوند، اما او دایر به تعداد دقیق سربازان چیزی نگفت. جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، دیوید پتریوس را به مقام فرمانده ستاد مرکزی قواهای آمریکا پیشنهاد کرده است که این ستاد عملیات‌های نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، آسیای جنوبی و بخشی از آفریقا را نظارت می‌کند. و آخرین خبر این است که حکومت روسیه می‌گوید هر سیاستمدار اوکراینی را که و عمل کرد و یا گفته‌هایشان بر روسیه آسیب می‌رسانند به این کشور را نخواهد داد. وزارت امور خارجه روسیه امروز گفت این تصمیم بعد از آن گرفته شد که اوکراین با یوری لوشکوف میری شهر مسکو اجازه نداد تا به آن کشور وارد شود. حکومت اوکراین برای آن چنین رفتار کرد که یوری لوشکوف گفت شهر بندری سواستوپول اوکراین که پایگاه نیروهای بحری روسیه است باید به قلمرو روسیه برگردانده شود.
تشکر تویری سفر بود با تازه ترین اخبار جهان، منطقه و جهان.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و شنونده ارجمند، بیاید همراه با کلبوری برنامه نگریم تا ببینیم که همکاران ما در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارشات جالب و شنیدنی تهیه کردند.
گرجستان در رو برای نارامی های نو، احزاب مخالف حکومت را در تقلب نتایج انتخابات پارلمانی ابدار کرد و خواستار انتخابات نو شد.
تلکا از وکیلان دفاع قرضدار نیست و اما پرداخت خراجات دادگاه و مبلغ جانب دعواگر را بودجه تاجیکستان تا کجا تحمل خواهد کرد؟
روسیه رو به آسیا می آورد. چرا رئیس جمهور نو دیمیتری مدویدیف برای اولین سفر خارجیش آستانا و پکین رو انتخاب کرده است؟
و شهرداری تاشکند به دنبال دیگر پایتخت های منطقه تخریب منزل های زیست کهنه در مرکز شهر را شروع نمود. چرا ساکنان محلی به این تصمیم واکنش نشان ندادند؟
این مشت نمونه خیروار بود شنواندگانی ارجمند، یعنی سرخطی همگی چند گزارشی مجله شامگاهی. و ما فیرستی مطالب برنامه خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان انعکاس بیابد. نتایج انتخابات پارلمانی گرجستان، نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری نوی روسیه دمیتری مدویدیف، ایروای کمک ها به دو منطقه بر اثر آفت بزرگ طبیعی آسیب دیده چین و میانمار رویدادهای مهم بین المللی محسوب می شوند.
و حالا شروع میکنیم از انتخابات پارلمانی گرجستان که اعلان نتایج مقدماتی و پیروزی جنبش پشتیبان از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی باعث به اعتراض احزاب مخالف حکومت گردید. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، جنبش متحده ملی گرجستان تقریبا 61% رای ها را صاحب شده است. از اتحاد مخالفین گرجستان که به آن 9 حزب شاملند، همگی 13% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کردند و خلاص. احزاب مخالف که نتایج دیگر و حد اقل برابر با جنبش متحده ملی گرجستان را چشمدار بودند، مقامات را در تقلب نتایج رای‌دهی عیب‌دار کردند و اظهار نمودند که جانبدارانش را باز به میدان می‌خوانند. یادآور می‌شویم ماه نوامبر سال گذشته همایش بزرگ جانبداران مخالف از سوی حکومت سرکوب شده بود. در همین حال ناظران بین المللی گفتند که این معرکه نظر به انتخابات ریاست جمهوری ماه ینور قدم به پیش بود. نتایج انتخابات پارلمانی گرجستان در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
در حالی که رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی چهارشنبه 21 می صحبت میکند، مخالفین مقامات را با تقلب نتایج این رای دهی عیبدار میکنند. هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز پنجشنبه جریان انتخابات پارلمانی گرجستان را در مجموع مثبت ارزیابی کرد، ولی افزود با وجود پیشرفت در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری ماه ینور، روند انتخابات ناجور و ناتمام و همراه با مشکلات باقی مانده است. در بیانیه ناظران بین المللی آمده است روز انتخابات به صورت عموم آرام گذشت، ولی درباره چندین مورد ترس دادن مردم گزارش شده است که باید بازرسی شوند. ژوئاو سوارش رهبر هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت برای تکمیل روند انتخابات گرجستان مشکلات و کار زیاده باقی مانده است. سوارش گفت دولت گرجستان در عرفه این معرکه قانون انتخابات را به صورت یک جانبه و به شیوهی که به نظر مخالفین به فایده حزب حاکم است تغییر داد، و افزود در بسیار موارد بین فعالیت‌های دولت و معرکه حزب حاکم فرق دیده نمی‌شد. نتایج مقدماتی که کمیسیون مرکزی انتخابات گرجستان روز پنجشنبه بر اساس شمارش تقریبا نصف آرا نشر کرد، حاکی است که جنبش اتحاد ملی ساکاشویلی تقریبا 61% آرا را به دست آورده است. در مقام دوم اتحاد مخالفین بزرگترین ائتلاف مخالف دولت کنونیست که بر اساس نتایج اعلان شده حدود 13% آرا را برده است. رئیس جمهور ساکاشویلی به خبرگزاری رویترز گفت چنین میزان بزرگ حمایت مردم حتی خود او را حیرت زده کرد. ساکاشویلی جریان انتخابات را آزاد و منصفانه توصیف کرده گفت به احتمال غالب حزب او اکثریت کنستیتوسیونی در مجلس نو را صاحب خواهد شد. داوید بکرادزه وزیر پیشینی امور خارجه گرجستان که انتظار می‌رود نامزد جنبش اتحاد ملی به مقام ریاست هیئت نو پارلمان شود، هنوز شام چهارشنبه برابر معلوم شدن نتایج اگزیت پول ها یا خود نظرسنجی های در حاشیه حوزه های رای دهی انجام شده با خبرگزاری رویترز چنین گفت.
البته واکنش ما مثبت است. تفاوت بین جنبش ملی و نزدیکترین رقیب ما به طور روشن نشان می‌دهد که جنبش ملی پشتیبانی اکثر مردم گرجستان را به دست آورده است.
داوید بکرادزه نامزد احتمالی جنبش اتحاد ملی با سمت ریاست پارلمانی آینده گرجستان. اما واکنش مخالفین گرجی به خبر پیروزی حزب حاکم زیاد دیر نکرد. بلافاصله بعد انجام رای دهی و هم صبح پنجشنبه از 3 تا 5 هزار نفر از طرفداران مخالفین در تفلیس به خاطر نمایش اینکه غالب اصلی انتخابات آنهایند به خیابان ها ریختند. داوید گامکرلیتزه رهبر ائتلاف موسوم به اتحاد مخالفین که 9 حزب را متحد میکند میگوید
The exit polls will show only the will of the government.
Exit poll ها تنها خواست های دولت و خواست های ساکاشویلی را منعکس می کند. واقعیت کاملا دیگر است و این واقعیت برای من کاملا روشن است. آنها بای دادند. آنها این روز را باختند. آنها قدرت را باختند.
They are losers. They lost these days. They lost the power.
داوید گامکرلیتزه رهبر اتحاد مخالفین عمدترین تشکل سیاسی مخالفین گرجی افزود مقامات دست به تقلب انتخابات زدند و از این رو نتایج آن باید لغو و انتخابات جدید برپا کرده شود. بر اساس شمارش تا حال انجام شده آرا 105% موجود در راه ورود به هیئت نو پارلمان را به جز از حزب حاکم و ائتلاف گامکرلیتزه تنها 2 حزب دیگر عبور میکنند. جنبش دموکرات های مسیحی که در ماه فوریه از اتحاد مخالفین جدا شده مستقلانه به انتخابات رفت تقریبا 8% آرا و حزب کارگر گرجستان 6% رأی موافق مردم را کسب کرده اند.
انتخابات پارلمانی گرجستان که در آن طبق اطلاع پیشکی جنبش پشتیبان از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی بیشتری رای ها را صاحب شده است. تعداد قربانیان زمین لرزه شدید در منطقه سیچوان چین با از مرز 51 هزار نفر عبور کرد. با اطلاع مقامات محلی این حال بیش از 29 هزار نفر بینامونیشانند و بیش از 4000 کودکان یتیم ماندند. همچنین گفته می شود که 288 هزار نفر جراحت برداشته 5 میلیون ساکنان منطقه عین حال به سرپناهند. مقامات چین اخیراً از جامعه جهانی دعوت کردند که به خاطر تامین آسیب دیدگان با قرارگاه های موقت به منطقه آفات طبیعی 3 میلیون خیمه فرستند. تا امروز با سیچوان همگی 400 هزار خیمه رسیده است و خلاص و میلیون ها نفر شب را در خیابان ها روز می کنند. کشورهای همسایه حتی کشورهایی که خود با مشکل جدی مواجهند در برابر فاجعه مردم چین بی تفاوت نماندند. اخیراً حکومت تاجیکستان نیز تصمیم گرفت با آسیب دیدگان در زمین لرزه استان سیچوان کمک بشری ارائه کنند. رئیس کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان پالکونیک هایبولو لطیپوف در این باره به رادیوی آزادی گفت:
با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان یک کمک بشردوستانه آماده کرده شده با جمهوری خلقی چین روان کرده شد. کمک عبارت است از 150 خیمه کبری، از 1500 ادیال بالاپوشی گرم و از 20 تن آب نوشیدنی زلال. قریب 500 هزار سامانی رو در بر میگیرد. این از توسط منطقه رشت توسط جمهوری قرقیزستان بعد به جمهوری خلقی بورد تا شهر کشغر فرستاده شده است.
هایبولو لطیپوف رئیس کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان. حکومت تاجیکستان همچنین با صندوق کمک به آسیب دیدگان زمین لرزه $100,000 ارسال کرده است. با اطلاع خبرگزاری ها دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز برای مردم از آفات طبیعی نجات یافته سیچوان کمک بشری ارائه کردند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله شامگاهی را با یک گزارش از تاجیکستان پی می‌گیریم. قضیه پرداخت حق خدمات دادگاهی شرکت تلکا به شرکت حقوقی بریتانیایی هربرت سمیت که 120 میلیون دلار آمریکایی حساب شده است تا هنوز بحث محافل سیاسی تاجیکستان را مشغول می‌دارد. با اون وجود که شرکت تلکا و هربرت سمیت این قضیه را یک امر واقعی و مشکلی برای خود حساب نمی‌کنند، کارشناسان را این سوال پیش آمده است که چرا همچنین خراجات هنگفت را جانب تاجیکستان، قشاق‌ترین کشور اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، به ذمه گرفته است. و این هم در حالی است که 120 میلیون دلار هنوز تیغه آیسبرگ است و در حال باختن دادگاه تاجیکستان باز عهده‌دار می‌شود که خراجات دادگاه و مبلغ دعواگی جانب مخالف را نیز پرداخت کند. ادامه موضوع در گزارش همکار ما فرهاد میلاد.
اکبر مرادوف سرور دپارتمنت حقوق تلکا تا یک نشست به خبرنگاران در این رابطه پاسخ داد، ولی به طور دقیق روشن نگفت که آیا خدمات حقوقی شرکت بریتانیایی 120 میلیون دلار ارزش دارد یا خیر.
من همچنین اطلاع را در دست ندارم و فکر نمی کنم که آن واقعیت داشته باشد. روند دادگاهی ادامه دارد. ما با حقوق شناسانمان در انگلستان سازشنامه داریم و طبق آن پرداخت حق خدمت هر ماه صورت می گیرد. از این خاطر سخن در مورد یگان قرض بزرگ نیست و من از این اطلاع ندارم. درسترش این گپ نیست.
در همین حال کارشناسان پرداخت 120 میلیون دلار حق زحمت شرکت حقوقی هربرت سمیت بریتانیا را برای تاجیکستان خراجات میان شکن ارزیابی میکنند. در حال باختن دادگاه تلکا باز عهده‌دار میشود خراجات دادگاهی جانب مقابل تلکا شرکت انسال را که حدوداً 50 میلیون دلار تخمین زده میشود پرداخت کند. کارشناسان میگویند مبلغ 170 میلیون دلار 5% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان قشاق‌ترین کشور اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را تشکیل می‌دهد و در حالت باخت در دادگاه جانب تاجیکستان عهده‌دار می‌شود 400 میلیون دلار دعواگی شرکت انسال را نیز پرداخت کند. قبلا در پی باخت روند دادگاهی شرکت تلکا عهده‌دار شد به شرکت نروژی هیدرا 115 میلیون دلار بپردازد. و اینجا سؤال پیدا می شود که در حال باخت این همه مبلغ را تاجیکستان چگونه پرداخت خواهد کرد؟ طاهر عبدالجبار کارشناس در امور اقتصاد افزود تلکا خود یک شرکت بزرگ است و سالانه تخمیناً تا 500 میلیون دلار آمریکایی درآمد دارد، یعنی می تواند در حال باخت در دادگاه و عموماً خراجات حقوق شناسان انگلیسش را پرداخت کند. تلکا شرکت آلومینیوم تاجیکستان بزرگترین کارخانه آلومینیوم در آسیای مرکزی محسوب می شود که قدرت استحصال سالانه 520 هزار تن آلومینیوم را دارد. طبق اطلاع رسمی مجموعی محصولات داخلی تلکا در سال 2007 1 میلیارد 700 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است و این شرکت تصمیم گرفته است سال روان به بودجه تاجیکستان 52 میلیون دلار وارد کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
احتمال خسارات بیشتر در قضیه دادگاهی تلکا در بریتانیا. شنونده ارجمند یادآور می‌شویم اگر گفتنی دارید می توانید با بخش تاجیکی رادیو آزادی تماس بگیرید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
نماینده سازمانی امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات از حکومت قزاقستان دعوت کرد که دسترسی را به سامانه اینترنتی بخش قزاقی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی دوباره تامین کند. هفته ششم است که با وجود طلب های با تکرار رهبریت رادیو تارنامه آن در قزاقستان همانا دست نارس باقی میماند. راجع به طلب مسئول سازمانی امنیت و همکاری اروپا گزارش داریم که همکارمان سلیم ایوبزاد آماده کرده است.
در نامه به وزیر امور خارجه قزاقستان مراد تاجین، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات میکلاش هرشتی نوشته است، امید دارد که مشکل دسترسی به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی یک مشکل فنی است و به زودی حل می شود. هرشتی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را یک منبع مهم اطلاع برای شهروندان قزاقستان، همزمان بینندگان و شنوندگان و استفاده برندگان اینترنت در سراسر آسیای مرکزی و بیرون از آن نامید. سامانه های اینترنتی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی همچنین در ازبکستان، ترکمنستان و قرغیزستان بسته شده اند، زیرا شرکت دولتی تلکام قزاقستان تامین کننده اساسی خدمات اینترنتی در منطقه است. نامه هرشتی به آستانه در فرصت حساسی می رسد. قزاقستان قرار است در سال 2010 ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دست بگیرد. ولی نامه نماینده این سازمان در امور آزادی مطبوعات میکلاش هرشتی بار دیگر توجه را به آمادگی قزاقستان برای چنین ریاست جلب می کند. هرشتی یادآور می شود که چنین رفتار خلاف آزادی بیان است و طبق قرار 633 شورای دائمی سازمان حکومت های عضو وظیفه دارند فضای باز بیان را در اینترنت تامین نموده ضد همه گونه نقص این آزادی دست به عمل زنند. کمیته دفاع از ژورنالیستان مرکزش در نیویورک نیز از بسته شدن سامانه های اینترنتی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در قزاقستان اظهار نگرانی کرد. در اظهارات آن از 20 می آمده است، تارنما یک منبع مهم الترناتیوی خبر و معلومات برای اهالی قزاقستان است و مقامات برگرداندن این منبع را به مردم باید وظیفه اولین درجه خود بدانند. دیروز پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جفری گیدمین از مقامات قزاقستان انتقاد کرد که درخواست‌های با تکرار را در بابت سرنوشت سامانه اینترنتی رادیو بی جواب می‌گذارند و ظاهرا نمی‌خواهند مشکل را حل کنند. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی رسانه خبری است که از طرف کنگرس ایالات متحده آمریکا تامین مالی شده و 28 زبان برنامه رادیویی، تلویزیونی و سامانه‌های اینترنتی نشر می‌کند.
دعوت یک مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا از حکومت قزاقستان برای تامین دوباره دسترسی به سامانه اینترنتی بخش قزاقی رادیوی آزادی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
ادامه مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری نوی روسیه نخستین سفر رسمی خود در سمت سروری دولت را از بازدید آستانه شروع کرد. این بیگاه او و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان زیر چند سند اقتصادی امضا گذاشتند. آنها همچنین امکان بنیاد نیروگاهی هسته‌ای در قزاقستان را بررسی کردند. کارشناسان میگویند که سفر مدویدیف به قزاقستان برای رئیس جمهوری ازبکستان خبر خوش نیست، زیرا نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف از سال 1991 از زمان صاحب شدن به استقلال برای به اصطلاح بازیگری اصلی آسیای مرکزی بودن تلاش دارند و سفر مدویدیف به آستانه یک نشانه دیگری پیروزی قزاقستان در این مسابقه منطقی است. گوش میدیم به گزارش همکاری ما طاهری سفر.
هرچند توجه مطبوعات تنها به سفر دیمیتری مدویدیف به آستانه دوخته شده است، اما این سفر جنبه نوعیان و مهمی دارد. این سفر برای حکومت ازبکستان ناخوشایند است، زیرا بیانگر خوش اقبالی قزاقستان و بی‌براری ازبکستان می باشد. درست 8 سال پیش رئیس جمهوری پیشین روسیه ولادیمیر پوتین سفرهای خارجی خود را نخست از ازبکستان شروع کرده بود، اما امسال برعکس رئیس جمهوری نوی روسیه به کشور سفر کرد که به تدریج پیشوای آسیای مرکزی می شود، نقشه که ازبکستان از دیرباز آن را می خواهد و برای همین به قزاقستان حسد می برد. جان مکلیود یکی از سردبیران پژوهشگاه جنگ و صلح می گوید ظاهرا قزاقستان سالهای طولانی نقش پیشوای آسیای مرکزی را از دست نخواهد داد.
قزاقستان از نظر سیاسی و اقتصادی در آسیای مرکزی پیشرفت است و به پیش بینی من همین گونه وقت زیاد باقی خواهد ماند. انیقترش تا زمانی که نظربایف سر حکومت است و دورنمای اقتصادی کشورش مثل حاضر خوب میماند.
قزاقستان از نظر جغرافی بزرگترین کشور آسیای مرکزی است، ولی ازبکستان سر اهالی ترین کشور منطقه و هر دو از سال 1991 این طرف می خواهند پیشوای آسیای مرکزی باشند. سفر چند پیش کریموف به آستانه و از طرف او رد شدن پیشنهاد نورسلطان نظربایف برای تأسیس یک نو اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی نشانه دیگر است که رقابت هنوز هم ادامه دارد. اما با گفته جان مکلیود، ازبکستان در این مسابقه اصولهای را استفاده کرده است که حاصل خوب ندادند. مثلا سالهای اول استقلالیت، حکومت اسلام کریموف راه دوستی نزدیک با غرب را پیش گرفت و روسیه را به قبل فراموش کرد. اما قزاقستان برعکس با وجود همکاری با غرب روسیه را نیز نادیده نگرفت. نورسلطان نظربایف حتی بار روسیه را همسایه خدادادی قزاقستان نامیده است. این راه پیشگرفته قزاقستان در نهایت حاصل داد. حالا این کشور از همکاری زیچ انرژی با روسیه منفعت‌های زیادی مالی می‌گیرد. روسیه از طرفداران اصلی آن بود که قزاقستان رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا شود، آرزویی که سال 2011 قزاقستان به آن خواهد رسید. اما رفتار و آبروی رئیس جمهوران قزاقستان و ازبکستان در سیاست روسیه نسبت به دو کشور هم نقش چشمگیری داشته است. با گفته جان مکلیود، هرچند روسیه ضمن آشوب‌های خونین اندیجان که آبروی اسلام کریموف را ریخت طرف این رئیس جمهور را گرفته باشد هم، اما روسیه اندیشه کرد که آیا واقعا اسلام کریموف شایسته رهبری در ازبکستان هست یا نه. اما شخصیت نظربایف با گفته جان مکلیود دیگر است.
Nazarbayev has proved a fairly sort of stable character. His behavior politically.
Nazarbayev نشان داد که خصلت نسبتاً معتدل دارد. رفتاری او از نظر سیاسی قابل پیش بینی است. وقتی وی با غرب بر سر طرح‌های انرژی کار کرد، راهی را پیش گرفت که از تنش‌های واقعی با روسیه ایمن ماند. زیرا روسیه نمیخواست که شرکت های غربی در قزاقستان کار کنند، اما نظربایف طوری عمل کرد که برای همه طرف ها موافق بود.
با گفته تحلیلگر از پژوهشگاه جنگ و صلح در لندن، نورسلطان نظربایف همچنین پیوسته از اتحادی کشورهای همسود حمایت میکرد، چیزی که نمیتوان در باره حکومت اسلام کریموف گفت.
نظرها به نخستین سفر خارجی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه. امروز حامیان حقوق بشر روسیه با ارسال یک نامه عنوانی دیمیتری مدودیف خواستار عفو محبوسان سیاسی شدند. در روی خطی از سوی این گروه مرتب شده نام مناسب 15 نفر از جمله رهبران سابق شرکت نفتی یوکس، میخیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف، آلمان والنتین دانیلوف و ایگر ریشتین که برای جاسوسی محکوم به زندان شدند ذکر گشته است. با نوشته حامیان حقوق بشر، پرونده های همه این زندانیان انگیزه سیاسی دارد و ضمن بازرسی آنها قانون دغلانه پایمال شده است. گزارش خبرنگار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر در این موضوع است.
محافظان حقوق بشر روسیه با ارسال یک نامه سرگشاده از رئیس جمهوری این کشور دیمیتری مدودیف خواهش کردند محبوسان سیاسی آزاد کرده شوند. به نامه سرگشاده که ظهر روز پنجشنبه به دستگاه ریاست جمهوری روسیه رسانیده شده است، رئیس گروه هلسینکی واچ در مسکو لیودمیلا الکسیوا، رئیس بنیاد اندری ساخاروف سرگئی کاولیوف، رئیس جنبش برای حقوق بشر لف پاناماریوف و دیگران امضا کردند. با گفته لف پاناماریوف، در فهرست پیشنهادی نام 14 نفر محبوسان سیاسی از جمله رهبران سابق شرکت نفتی یوکوس میخائیل خدرکوفسکی و پلاتون لیبدف، دانشمندان والنتین دانیلوف و ایگور ریشیوتین که با اتهام جاسوسی زندانی شدند ذکر شده است، اما این فهرست کامل محبوسان سیاسی نیست.
Дмитрий Медведев, где мы предлагаем ему помиловать, просим помиловать политических заключенных. Представьте некий список, ответ не полный.
محافظ حقوق میگوید ما با فهرست تنها نام آن محبوسان سیاسی را شامل کردیم که برای مدت طولانی زندانی شدند. در همین حال گروه دیگر محافظان حقوق بشر از امضای نامه خودداری کردند. سبب این کناره‌جویی را عضو ریاست سازمان میموریال الکساندر چرکاسوف شرح داد و گفت در روسیه تعداد زیادی پیروان اسلام از جمله در پاولژه با پرونده های جلعی زندانی شدند. همچنین از منطقه های جدای طلب بخش قفقازی روسیه هم ده ها آدمان با پرونده های ساخته محکوم شدند. آنها از نگاه حقوقی محبوس سیاسی حساب می شوند و محافظان حقوق نباید از سرنوشت آنها بی خبر باشند.
уголовных дел об исламском экстремизме в различных регионах России, в Поволжье, в Сибири. Люди, арестованные, осужденные за участие в сепаратистских движениях на Северном Кавказе, они ведь тоже осуждены по политическим мотивам.
Махофизи хукук хамзамон мегуят, а суидгар нома ба президенти нав икдоми хуб аст. Вале муҷиби нигарони ин аст ки комиссиони АФВ, ки дар замони Борис Елсин фаъол буд, در زمانی ولادیمیر پوتین بازسازی شد و حالا عمل نمیکند، در حالی که اف اصلا از صلاحیت های رئیس جمهوری است.
При Ельцине достаточно эффективно действовала комиссия по помилованию, но при Путине она была реорганизована и, по сути дела, процесс помилования прекратился.
Бинобо гузоришот дар зиндонҳои Русия феълан беш аз 100 маҳбуси сиёсӣ ба сар мебарад. Лев Пономарёв, яке аз муаллифони нома ба президент, мегӯяд агар Медведев барои афви маҳбусони сиёсӣ тадбир наандешад, он гоҳ мо муҳофизони ҳуқуқи башари Русия, ҷомеаи Русия ва сиёсатмадорони ғарбӣ давлати демократӣ будани Русияро зер суол мебарем. Мо қаблан бо ҷалби таваҷҷӯҳи Владимир Путин ва Дмитрий Медведев ба ин масъала эълом кардаем, Русия танҳо дар ҳоли адами маҳбусони сиёсӣ кишвари демократӣ хонда хоҳад шуд.
Страна может быть демократической только при условии отсутствия политических заключенных, политических процессов.
Маҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
درخواستی حامیانی حقوقی بشری روسیه از رئیس جمهور دیمیتری مدویدوف برای عفو محبوسان سیاسی کشور. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی دیگر گزارش های جالب نیز داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
بود از نازه کرامت الله و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط بغض چند گزارشی که در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. شهرداری تاشکند به دنبال دیگر پایتخت های منطقه تخریب منازل زیست کهنه در مرکز شهر را شروع کرد. ساکنان محلی آیا به تحمل این تصمیم راضی اند؟
داد از دست ملخ. کشاورزان سوخت و پیروزی در نبرد با این آفت باور ندارند.
پیام برای مردم آیا پیام خوش دارد؟ در استان ختلان باز یک خبرگزاری مستقل شروع به فعالیت کرد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید و بار دیگر یاد رس می کنم که امروز پنجشنبه 22 می سال 2008 میلادی. این نشر مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیاپور و از استودیوی رادیو در پایتخت تاجیکستان همکارم کیومر سیاتو برایتان تقدیم می کنیم.
ماجرای مربوط به گیمپلنی پایتخت تاجیکستان و اعتراض مردم از تخریب منازلشان در مرکزی شهر دوشنبه تا هنوز از ذهنها بیرون نشده است و اما گفته می شود دوشنبه یگانه شهر آسیای مرکزی نیست که رهبرانشان در باره نوسازی و تخریب منزلهای کهنه تصمیم گرفتند. در عشق‌آباد و المتان نیز با وجود اعتراض مردم منزلهای زیست پیشین تخریب شده، بجای آنها بناهای نوی پرحشمت و محله‌های زمانوی قامت افروختند. گفته می شود ساکنان منزل های تخریب شده اساساً از آن ناراضیان که خانه هایشان با جبران ناچیز و یا اصلاً بدون پرداخت مبلغ از بین برده شدند. اخیراً شهرداری تاشکند قرار داد که به نوسازی بعضی از محله های پایتخت شروع کند. ادامه موضوع در گزارش همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
در چارچوب آمادگی ها به تجلیل 2200 سالگی شهر تاشکند، مقامات پایتخت ازبکستان تصمیم گرفتند سیمای این شهر را تر و تازه نمایند. ده ها خانه خصوصی زیر تیغ بولدوزر رفته در جای آن بناهای معاصر ساخته می شود و ساکنان محله های تخریب شونده مدتی کوتاه برای بیرون شوی از منزل هایشان و کم پول برای دریافت مسکن نو داده شده است. همین طریق تاشکند هم بر روی خط شهرهای کلان آسیای مرکزی شامل می شود که در آن برنامه نوسازی هزارها ساکن را عملا از مکان زیست محروم کرده است و یا محروم خواهد کرد. یک خانم 48 ساله از عشق‌آباد که نخواست نامش آشکار شود، بر رادیوی آزادی گفت او و آیلش قربانی نوسازی پایتخت ترکمنستان می باشند. اجرای این برنامه سالهای 90 قرن گذشته آغاز یافته بود. این خانم می افزاید:
خانه ما را سال 2005 خراب کردند. از آن زمان به این طرف ما در یک منزلی سه حجره‌ای اجاره می‌شینیم. ما از مقامات طلب کردیم که به ما مکانی زیست بدهند، ولی آنها تقاضای ما را رد کردند.
بر پایه برنامه نوسازی پایتخت ترکمنستان در قسمت جنوبی عشق‌آباد و جای منزل‌های ویران شده بناهای مرمری اداره‌های دولتی، راه‌های وسیع ماشینگرد و خانه‌های مجلل بلند آشیانه برای مردم ثروتمند ساخته شده‌اند. همین گونه در قزاقستان مقامات بخشی بزرگی دلارهای از فروش نفت به دست آمده را برای تخریب بناهای کهنه و بنیاد انشاءات معاصر در سابق پایتخت قزاق شهر الماتا مصرف می‌کنند. در جریان تطبیق برنامه نوسازی پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه که 3 سال اینجانب زیر عنوان گین پلان اجرا می شود، صدها آیله از خانه های خصوصیشان محروم شدند. در شهرهای عشق‌آباد و دوشنبه فقط بخشی از مردم به جای خانه های ویران شده اشان در بناهای کهنه دوران شوروی منزل جبرانی گرفتند. شهرداری دوشنبه می گوید که گین پلان تنها به خانه های غیر قانونی ساخته شده تأثیر خواهد گذاشت. مقامات پایتخت تاجیکستان فقط به آیله های جبران پولی می دهند که درآمد ماهانه آنها از 6 دلار آمریکایی بیشتر نباشد. با چنین شرط گذاری دستیابی به جبران پولی خانه تخریب شده آسان نیست. بر عوض خانه محو گردانیده شده، شهرداری دوشنبه در قسمت شرقی پایتخت 900 متر مکعب زمین جبران می دهد و خلاص. در ترکمنستان وضع از آن هم بدتر است. به مردمی بیخانه و جامانده در بیابان چاگنلی واقع در جنوب عشق‌آباد قطعه زمین دادند. همچنان مقامات به آنها خیمه تقدیم نمودند تا در جریان ساختمان خانه نو در آن اقامت داشته باشند. بدون پول و شرایط برای بود و باش، اکثر آنها در عشق‌آباد خانه کرایه گرفتند و یا اجباراً در مسکن خیش و اقربا به سر میبرند. خرید منزل در بناهای به تازگی بنیاد شده برای آنها غیر امکان است. نرخ خانه نو در بناهای بسیار آشیانه زمانوی عشق‌آباد از 60,000 دلار آغاز می‌یابد. در صحبت با رادیوی آزادی یک ساکن شهر دوشنبه با نام جمال الدین سیراجوف در این باره گفت:
خانه ما را بو چپا کردگان، من نمیدونم از ما کجا بروم، رفتن من نمیدونم، ما یه حکمت بوار که هیچ نفهمیدیم. خب عباد میکنن هم دولت خود جزیر میکنن نفهمیده ما میشن.
بهار سال روان در شهر دوشنبه سیراجف و نمایندگانی تخمیناً 40 آیله بیخانه و درمانده در نزد اداره ناحیهشان اعتراض برپا نمودند. سپس در ماه اپریل و نشان اعتراض از تخریب خانه ها گروه از زنان دوشنبگی در نزد اداره پرزیدنت تاجیکستان جمع شدند. جای یادآوری است دو سال پیش در الماتا اعتراض ساکنان بیخانه و جا مانده به برخورد خونین تبدیل یافته بود، ولی طوری به نظر می رسد نه در الماتا، نه در دوشنبه و یا دیگر شهر آسیای مرکزی مقامات از تطبیق برنامه های نوسازی شهرهای کلان خودداری کردنی نیستند.
نوسازی پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی که اکثر وقت بدون خواهش ساکنان محلی صورت می گیرد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
و اکنون شنوندگان ارجمند ببینیم که نشریه های چاپ دوشنبه این هفته روی کدام موضوع ها تمرکز کردند. قبل از شروع برنامه این نشریه ها را کیومرز ورق زد و از او میخواهیم که برداشتش را در اختیار شنوندگان ارجمند گذارد. کیومرز؟
بله سید قاسم، این هفته نشریه سیاسی فرج به سؤال پل های میدان آزادی کجا شدند پاسخ جست است. ملا حیدر شریفزاده سابق قاضی مسلمانان ولایت کلاب که مسئولیت مرکزی اطلاعاتی میدان آزادی را در دوشنبه نیز بر دوش داشته است، در صحبت با این نشریه میگوید از چگونه مصرف شدن این مبلغ مربوط به میدان آزادی آگاه نیست، اما گفته است که میدان آزادی در اختیار خود 4 خلطه پول داشت و عادتا آنها را 20 سلاحدار کلابی محافظت میکردند. هفتنامه دیگری سیاسی با نام نگاه این هفته روی تنظیم مسجد و مسجد روی نورسان در ناحیه وحدت تمرکز کرده است و این نشریه میگوید یک کمیسیون ویژه در ناحیه وحدت برای بررسی فعالیت مساجد پنج وقته و جامع شروع کرده است و به تاکید نگاه هدف از تاسیس و عملکرد این کمیسیون تنگ نمودن منبر وسیع و آزادی موعظه‌گران از جمله روحانی شناخته در این منطقه ایشان نوردی میباشد. رهبران این کمیسیون به هفتنامه نگاه گفتند این کمیسیون همچنین از فروش فیته‌های اودیویی و ویدیویی که حامل سخن‌های غیر رسمی و ضد دولتی است جلوگیری خواهند کرد. نشریه میگوید این انگشت اشاره به سوی ایشان نوردین است که همیشه در قبال تصمیم‌های حکومت مثل برخی دیگر از روحانیان کشور خاموش نمی‌ایستد. در همین حال نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نشریه نجات نوشته است که صلح و وحدت یک جانبه نمی شود. متاسفانه به نوشته این نشریه با گذشت 11 سال از امضای سازشنامه صلح تاجیکان برخی از مقامداران کشور تا هنوز به سابق اعضای اتحاد مخالفین سنگ ملامت می زنند و به ایشان با نظر شبهه می نگرند و مناسبت می کنند. نشریه میگوید با وجود آن که طی چند سال اخیر حکومت تاجیکستان روی نام سید عبدالله نوری همچون یک جانبی صلح کننده خط سیاه کشیده بود، اما جهان استاد را به عنوان یک فرد صلح‌آور و صلح‌آفر اعتراف کرد. نشریه میگوید ماه ایون هم نزدیک می آید و تاجیکستان با یک همهمه و دمدمه جشن روزی وحدت را تجلیل می کند. جشن صلحی که همیشه یک جانب یعنی جانب حکومت تفسیر می شود و جانب مخالفین محکوم. هفتنامه ملت که در هفته گذشته به قضیه پرسر و صدای حسن اسدالله زاده رهبر شرکت آریامک و هم دادر عروس پرزیدنت رحمان رجوع کرده و وعده نشر پاسخ او را در مورد زنده یا زنده نبودنش داده بود، این هفته بی پاسخ گذاشته است. اما هفتنامه با سؤال اینکه حسن اسدالله زاده کیست یک نظرخواهی کوچک را انجام داده است و بسیاری ها در پاسخ به این سوال گفتند که حسن اسدالله زاده تا زمانی پیدا شدن آوازه مجروح شدن و در آلمان جان دادنش یک بانکری عادی بود، ولی این آوازه او را به یک چهره کلیدی کشور و حتی چهره فرامنطقوی تبدیل داد. هفتنامه ازیا پلیوس باشد این هفته روی تقدیر منبعی ماهی ها در تاجیکستان اندیشیده است و این نشریه با تکیه به قول کارشناسان گفته است اگر مناسبت ساکنان کشور با ماهیان چنین بی‌رحمانه ادامه کند، در طول 5-10 سال دیگر در کشور پیدا کردن ماهی خیلی دشوار یا ناممکن خواهد بود.
تشکر کیو مارس، چشماندازی بود با مطالب اصلی نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته. و شاید روزهای نزدیک این نشریه ها در صحیفه های خود اخباری پیام یا خبرگزاری تازه تاسیس در استان ختلان را نیز جای کنند. پیام از این به بعد در برابر آژانسی های خبری ختلان پرس و رارود و پامیر میدیا فعالیت خواهد کرد. و اما بیشتر کارشناسان میگویند دریافت موقع خاصه برای این آژانسی تازه تاسیس اطلاعاتی در قرغان‌تپه چندان سهل نخواهد بود، زیرا اکثر از رسانه‌های خبری جمهوریوی در قرغان‌تپه نمایندگی‌های خود را دارند. گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگار ما در استان ختلان.
نخستین آژانس اطلاعاتی غیر حکومتی در منطقه قرغان‌تپه ولایت ختلان نیز تأسیس داده شد. وادی وخش شاید آخرین منطقه در تاجیکستان بود که یک چنین آژانس خبری منطقه نداشت، چون تا این زمان در منطقه کلاب استان ختلان همین گونه آژانس با نام ختلان پرس، همچنین در استان سغد و رارود و ولایت مختاری بدخشان پامیر مدیا به فعالیت شروع کردند. اما هرچند رسانه‌های مذکور غیر حکومتی و مستقل خوانده می‌شوند، سرمایه‌گذاری اصلی اغلب این آژانس‌های خبری با شمولی آژانس پیام قرغان‌تپه سازمان بین المللی بوده است که رسماً انستیتوت جامعه کشاده تاجیکستان نام دارد. مراد ساتیف رهبر آژانس اطلاعاتی پیام بر رادیوی آزادی گفت هدف از سازمان دادن رسانه‌ای مذکور تکمیل خلای اطلاعاتی وادی وخش است، در حالی که در مرکز ماموری استان ختلان شماری رسانه‌های غیر حکومتی بسیار کم و انگشت شمار بوده، ساکنان منطقه به اطلاع دقیق و سریع و منصفانه دسترسی کامل ندارند.
و ما نیز کوشش می‌کنیم که اون خبر اون نگونه که در بین در یک منطقه دور دسترین است و ما باید سر وقت دسترس کنیم با کنندگان و عموما با گیم جمعه جهان، و این براس خوب است که از ما هم یکی از منابع‌های اساسی خبر شما میتونیم. چند حاضر ما فعالیت ما به طور غیر تجارتی برامون داشته است و ما آینده کوشش می‌کنیم که بعد از درست برامون خود و یک موقعی خود پیدا کردن ما میتونیم علاقه به طریق تجارتی اطلاعاتی برامونیم.
مراد ساتیف رهبر آژانس اطلاعاتی پیام در همین حال کارشناسان مسائل روزنامه‌نگاری بر این نظرند که دریافت موقع خاصه برای آژانس نوی اطلاعاتی در قرغان‌تپه صرف نظر از تعداد ناچیزی رسانه‌های خبری مستقل بسیار مشکل خواهد شد، چون اکثر از رسانه‌های جمهوریوی در قرغان‌تپه نمایندگی‌های خود را دارند. همچنین جلب خبرنگاران پرکور با تجربه به چنین یک آژانس غیر تجارتی پیام کاری سهل نخواهد بود. خورشید سفرف رهبر نمایندگی تلویزیونی سفینه و همزمان رئیس رادیوی مستقل نسیم وخش در این ارتباط میگوید
در ولایت ختلان با همه رسانه‌هایی که امروز ارزی وجود دارند فعالیت میکنند، نه همه درها بر آنها گشوده است، و اگر در آنجا مثلا ژورنالیستان با تجربه اون موادهایی که در حقیقت روزهایی که میشوند در حقیقت آنها را مثلا واقعنبین اگر انعکاس کردن باشد پیدا میشوند بین نمیشه. البته اگر در اینجا وابسته به همون سلیقه و مهارت کسبی هم خود همون کارمندان وابسته است که چگونه نظر دارند و همون درهایی که برایشون پوشیده است چگونه و یا میتونند که راه یابند موادی که در سس میشود اون را انعکاس کنند.
خورشید سفرف رهبر نمایندگی تلویزیونی سفینه و هم مسئولین آژانس تازه تاسیس پیام ادعا دارند که با استفاده از خلای اطلاعاتی عدم دسترسی به خبرهای عاجل و ابجکتیوی و نشر اطلاعیه‌های رایگان به زودی به اصطلاح بازار خود را در وادی وخش صاحب خواهند شد. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تاسیس باز یک خبرگزاری مستقل در ولایت ختلان. شنونده ارجمند، یادآور میشویم این و دیگر گزارش های مجله شامگاهی ما در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و باز هم از مناطق کشور. متخصصان بخش کشاورزی ولایت سغد حدس میزنند که بر اثر حمله ملخ حاصل تقریبا 30,000 هکتار زمین کشت نابود خواهد شد. گفته میشد عین حال در 10 ناحیه این ولایت مبارزه با ملخ را شروع کردند، و اما با کمبود مبلغ و دارو و تجهیزات گمان است که کشاورزان در این نبرد پیروز شوند. متخصصان هم میگویند که حالا فرصت مناسبی از بین بردن سیلای ملخ است، بعد از 2 هفته دیگر دیر خواهد شد. با گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار ما در شهر خوجند توجه کنید.
اداره محافظت رستنی های ولایت سغد میگوید حمله ملخ احتمال دارد امسال حاصل زراعتی حدود 30,000 هکتار کشتزارهای سغد را از بین ببرد. شفقت آسیموف سردار اداره مذکور گفت که اما خواجگی های کشاورزی سغد با امکانات محدود تکنیکی و مالی خود در نزد حمله ملخ عاجز آمدند و ضد آن با زهردارو اساساً دستی مبارزه می برند. و افزود در سغد تنها 2 دلتاپلن زهرپاش موجود است که به شرکت اینوست کاتان سرمایه گذار اصلی بخش کشاورزی ولایت تعلق دارد. اما نرخ کرای دلتا پلان ها به گفته شفقت آسیموف به خواجگی ها گران می افتد.
به خود نرخ ماندگی به هر یک کس 15 سومانی از یک میتواند ترسانه به اقتصادی استفاده برد. دورو باشد از خواب معصی دولتی موجود رسنی و شمیکانی کشاورزی دست از کارتیز ایساده سازه و قدر این کن از اون جبه عیفوت خود فاجبی آقای هم کارکت شده ایستاده است.
شفقت آسیموف سردار اداره محافظت روستانی های ولایت سغد در باره مبارزه بر ضد ملخ در این منطقه سخن میکرد. با گفته متخصصین و کشاورزان حمله ملخ نوع مراکشی امسال در 10 نواحی سغد به خصوص ناحیه های ظفرآباد و استرفشان، مسچاه و باباجان غفوروف و جبار رسولوف حاصل کشتارهای زیاد را نابود کرده است. آنها میگویند که اگر ملخ تا نیم ماه دیگر تا انجام دوره تخم گذاریش نابود کرده نشود، نه تنها حاصل زراعت خواجگی ها و گیاه چراگاه ها را از بین میبرد، بلکه هر یک ملخ تا 150 دانگی تخم گذاشته برای سال آینده عاقبت ناخوش در پی می آورد. و این در حال است که به گفته کارشناسان در سغد یک برنامه گسترده مبارزه علیه ملخ راه اندازی نشده است. کارشناس تیلاو رسول زاده می گوید
بنابر قیمت بودن زهرهایی که بر ضد ملخ ها استفاده می شوند بسیار خواجگی ها از استفاده این چیزها دست می کشند و از این رو محنت آنها ثمره خوب نداده شده است و تعداد ملخ ها سال از سال زیاد شده است.
نظری کارشناس تیلاو رسول زاده بود درباره امکانات محدود خواجگی های کشاورزی سغد در مقابل حمله ملخ. وی افزود مشکل دیگر این است که به میدانهای از ملخ تازه شده در مناطق نزدی مرزی سغد فوج نوی ملخ از سوی قلمرو ازبکستان به پرواز می آید. مناطق با تاجیکستان هم مرز ازبکستان را نیز ملخ زده است و به نظر متخصصین مبارزه و از بین بردن ملخ از مقامات این دو کشور همسایه هماهنگی و فعالیت یک جایه را تقاضا می کند. اما در حال حاضر این دو کشور به مقابل یک ضرر رسان یگانه جدا مبارزه میبرند و کم نتیجه. حکومت سغد برای مبارزه با ملخ امسال 50,000 سامانی اختصاص داده است، اما متخصصین و کارشناسان با نظر داشت 10,000 میدانهای ملخ زده این مبلغ را ناکافی میشمارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بیچارگی کشاورزان سغد در برابر حمله ملخ. با دیگر منطقه این ولایت وادی زرفشان باشد، خشکسالی تهدید میکند. گرمای طاقت فرسا که به دنبال سردی بی سابقه به این منطقه آمده است، شاید باعث تلف یافتن نصفی حاصل کشاورزان بگردد. از پنجکنت همکار ما شاهین روشن گزارش میدهد.
بر اثر گرمای شدید و نبود بارشات و کمبود آب در سال جاری بر روستاهای وادی زرفشان خشکسالی تهدید میکند. ظاهر مومینوف یک تن از کارشناسان سابقه دار در امور کشاورزی در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر بارشات کم و در سال جاری با سبب از معیار کم شدن دریاها حاصل بیش از 10,000 هکتار میدانهای کشت و باغات در نواحی پنجکنت و عینی زیان شدید دیدند که آن موجب کاهش یافتن حاصلناکی زراعت های گوناگون و تلف یافتن خوراکی طبیعی چاروا در چرا شده است.
دو سال آخر خصوصا سال همین سال که خشکی که آمد بی نهایت به حاجگی قشلاق ضرری کران رسید. از آن جمله زراعت ها بسیار نابود شدند. آب کم شد. همین سال باور کنید اگر در سه کانالی که ما خلیفه حسن، تخسن کاریز، ایشان کانال آب می گرفتیم، آب نوبت کتی آمد. آب بی نهایت کم شد. از این سبب اون زراعت هایی که کشت کردیم زیاد از 50% آنها از حاصل پس ماندند.
سال جاری دهقانان حدود 18,000 هکتار غله‌دانه بیش از 1,500 نخود کشت کرده بودند، ولی افزود و بنابر نبود بارشات و کمبود آب پالیزی 50% حاصلناکی این کشته ها در حالت تلفیابی بودند. کریم رحیموف یک تن از ساکنان ناحیه عینی میگوید در وادی بیش از 200,000 سر چهارپا وجود دارد و به هنگام در چراگاه ها نبودن علف و مقدار ضروری قسم زیاد چاروا نابود می شود.
نوحیه با قریب 200,000 تا ما از چورو ما چی میخورن این سال حسابو ما گم یک کلو کنجالا قریب 2 سومون یک کلو سویس قریب 1.5 سومون یک بان علف سینیم 4 سومون.
این در حال است که به گفته متخصصان امور کشاورزی وادی زرفشان نبود بارشات و کمبود آب پالیزی به علت از معیار کم شدن سطح آب رودخانه ها حدود 7,000 هکتار کشتی للمی و 12,000 هکتار کشتی آبی زراعت های گوناگون زیان شدید دیدند که در نتیجه حاصلناکی آنها از معیار از 3 تا 5 سنتنر کاهش و از این باعث خساره آن از روی حساب پیشکی متخصصان حدود 2 میلیون سومانی را تشکیل می‌داده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
تهدید خشکسالی به وادی زرافشان و اکنون یک گزارش از بدخشانی کوهستان. ساکنان برخی از محله های ولایت بدخشان از آن اظهار نگرانی میکنند که برای انجام دست جمعانه نماز یک شرایط مناسب ندارند. در این محله ها مسجد و جماعت خانه موجود نیست و مردم مجبورند که نماز را در یکی از منزل های زیست ادا کنند. همزمان مقامات محلی سر و صداهای پیشین درباره پیدا شدن جانداران حزب التحریر و دیگر جریان مذهبی در بدخشان را رد میکنند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزا جلال شاه جمال از شهر خورغ.
در مرکز استان بدخشان نوایی شغلان روشن و اشکوش مراش قلم مناطقی که پیروان اسلام شیعه اسماعیلی سکونت دارند مساجد و جماعت خانه موجود نمی باشند و مردم فرایز مذهبی را در خانه هایشان انجام می دهند. با گفته جامعه شناس عزیز غیوسف، شکل معماری خانه بدخشانی و پومری در خود جهانبینی و فلسفه مذهب اسلام شیعه اسماعیلی را گنجانیده است و ادای فرایز مذهبی با آل خانواده به عنعنه مذهبی تبدیل شده است و بیان داشت که از سوی دیگر خانه پومری برای ادای دست جمعانه فرایز مذهبی پیروان طریقه مطابقه دارد و روز آی جمعه ساکنان محله ها در چنین خانه گرد می آیند و گفت
خانه ما وی رو بدخشانی بیم یا پومری گوییم، اما میموری خانه بدخشانی کلن در فلسفه اسلامی ساخته شده است و وی خودش معنای یک مکان یعنی اسلامی رو نشان می دهد و برای همین مردم در آنجا عبادت می کنند، چون که آنجا جوی مخصوص است، مثلا برای خلیفه، برای مردمی که دیگر نشیند اما جوی مخصوص خود رو دارند، برای خانمو، برای مردها جوی مخصوص است.
در این اول دوستانی برخشان از احتمالات خطر تبلیغات جرایان اوی ممنوع شده و افراطی در منطقه بونگ اشتراب زده، اما الاول را اوی برخشان را برای ارگونه جرایان او با مثل ازباد تحریر بسته می داند. با گفته دوستان ولایت رشید گلمچویف، چون این نگرانی به نوای مرغوب و بنج که در اونجا برخی از خطرگان مدارس اسلامی خود را مولوی عنوان کردند بستگی داشته است، اما مقامات افضاء حقوق شنین کشش ها با اصول فهماندادی جلوگیری کردند. اما مورخ اخرزر صابر همدیگر را رد کردن اسلام شیعه اسماعیلی و جرایان های افراطی اسلامی در حالی که یکی دیگری را جزوی از اسلام نمی شمارد و دیگر جرایان های مخالف را به افراطگرایی و چهره تعریف شده از اسلام متهم می داند سبب دیگر نفوذ پیدا نکردن جرایان های دیگر اسلامی در منطقه می شمارد. استرسو بنابر رایج نبودن تبلیغات نوار صدایی و ویدیویی نمایندگان روحانی در بدخشان دیگر جرایان اونی در دولتند از چنین امکانات استفاده کنند. با گفته جامعه شناس عزیز غیوسف، تلقین افکار در اسلام معیار اخلاق دینی و مذهبی شناخته شده است و در مذهب اسلام شیعه اسماعیلیه رعایت این معیار به سنت مذهبی تبدیل شده است. اما با فکر استاد دانشگاه خورغ لجبای مرزواستان، اگر اصول صدر یکی از عوامل به تبلیغات اشکارانه نه پرداختن نمایندگان روحانی در منطقه شده باشد، از طرف دیگر موجود نبودن ختم کنندگان مدارس اسلامی در مناطق شیعه اسماعیلی نشین که بتوانند خود را دارای حقوق امر معروف معرفی کنند به این سبب شده است. و گفت
آنهای مثلا امروز حقوق امر معروف کردن دارن که مقصد اسلامی رو گذاشتن، مثلا در لیست اسلامی تحصیل کردن و یکی در عربستان رفت خواندن و این حقوق پیدا کردن و امروز میتونن از قرآن و از دین اسلام و از فیق و از دیگر مسائل دین صحبت کنند که مثلا در اینجا نمایندگان دین همه مکتب رو نگذاشتن و برایشون تا اندازه شاید مشکلی پیش آرد.
در همین حال متخصصان بر این عقیده هستند که الان چون در دیگر مناطق جمهوری در بدخشان نیز نمایندگان جریان های مختلف مذهبی فعالیت تبلیغاتی میبرند، اما به هدفهایشان نرسیدند. جمعیت بدخشان با 206 هزار نفر میرسد که من جمله 30% پیروان اهل تصنم میباشند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خورغ.
مشکل ادای فرضهای مذهبی از سوی ساکنان بدخشان و با این گزارش شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی پایان مییابد.
سپاس از شما که تا این لحظه ها با بخش تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگاری خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
چشمش از شوق چشمش
Christmas.